بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. انسان اگر بخواد با چند کلمه لغتی که یاد گرفته یا حفظ کرده و اسمشو بگذاره علم، دانش، در نظام زندگی به اون چند کلمه متکی بشه، و ارتباطی با عقول و ارواح متصل به پروردگار پیدا نکنه و از اونا کمک نگیره، ظلم سنگینی رو به خودش روا داشته و به اون عقول و ارواحی که از باب رحمت، احسان، خدا برای تأمین خیر دنیا و آخرتش قرار داده، ظلم کرد. همه این مقدمه رو با آیه 8 سوره اعراف پیوند بزنیم. قیامت منزل اول، وزن کردن پرونده است. منزل دومم یه طرف بهشت، یه طرف جهنم، با انضمام آیه 7 به آیه 8. آیه 7 نمیخونم چون حساب کار شما در اون آیه 7. بحثی درباره شما نیست. وزن پرونده تون سنگینه و اولئک هم المفلحون. ثقلت موازینهم، مفلحون یعنی حیات بی مرگ، علم بی جهل، سعادت بیشقاوت، حیات بدون قطع شدن. این مال شما. اما این قول پروردگاره، چه باید کرد؟ قبول نکنیم، کدوم قول رو قبول بکنیم؟ و من خفت موازینه، اون مردمی که پرونده شون سبوکه، وزنی نداره، فاولائک الذین خسروا انفسهم، اینا کسانی هستند که تمام سرمایه های وجودی خودشونو در دنیا تباه کرد. معنی خسارت هست. بنابر نظر متخصص ترین لغت شناسان عرب، چرا تباه کرد؟ کل سرمایه وجودی شد به خاطر یک کار. به ما کانو به آیاتنا یزیرمی، چون به نشانه های من و علائم من که براشون فرستادم، این عقول کامله و ارواح جامعه ظلم کرد. ظلمشون هم این بود که اومدن همه انبیا و ائمه و وحی و از زندگیشون حذف کردن و همه اون گفتن خودمون میدونیم، خودمون بلدیم، احتیاج به کسی نداریم. کبر برخواسته از چند تا لغت و کلمه که به نام علم حفظ کرده بودن، خودمون میدونیم، ما بلدیم خودمونو بگردیم. این ظلم، و این ظلم باعث میشه که همه سرمایه های وجودی تو همین دنیا تباه بشه، چون برای اینا سرمایه نمیمونه که در قیامت تباه بشه. راه ارتباط با این عقول ملکوتیه که وصل به حق، ارتباط با این انسانهای عرشیه که به حق وصل، چهار مسئله است که اگه این چهار مسئله تحقق پیدا نکنه، وجودم گره نمیخوره به اون. خود این چهار مسئله هم تعلیم اونها به منه، هنوز متصل نشدم، همه شون اومدن گفتن میخوای وصل به این عقول و ارواح بشی، به این چهار کلمه ذهن تو گرفته از کتاب مغرور نشو، متکی نشو. این چهار حقیقت انسان رو پیوند ناگسستنی میده به این عقول، که روز قیامت به خود آدم بگن انت منه، تو خیالت راحت باشه، فزع اکبر تو رو نترسونه، لا یحزنهم الفزع الاکبر. از حالا با دیدن شعله های دوزخ دغدغه به خودت را نده، تو مال دوزخ نیستی، تو مال کسای دیگه ای، اونا هم کنارت، خودم هم کنارت، و هو معکم، باهاتون. این حرف خداست. انبیاء من، صدیقین، شهدا، اونا هم با تو. و من یطع الله و رسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیق. تو این محشر چه رفیقایی کنارت، چه نیکو هم. تو تنها نیستی، انبیا هستن، صدیقین هستن، صالحین هستن، شهدا هستن، و تو در زمره اونهایی. این اتصال یه چنین نتیجه عظیمی رو به بار میاره و قسمتونم نمیدم این گونه آیات رو مثل هشتم اعراف و این آیه دوم 69 سوره نساء رو خیلی راحت باور بکنید. چون و چرا کنارش نذارید، بحث نکنید. کنار این دعای خدا جای بحث و چون و چرا و شک و تردید قرار نداره. هستید، آرام باشید، راحت باشید. مثل آرامشی که همسن شما جوونا وجود مبارک حضرت علی اکبر داشت. وقتی تورا ابی عبدالله سرشو گذاشت رو زین اسب، خوابش برد، بیدار که شد گفت انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر کنارش بود، او بابا سفر بوی مرگ میده؟ فرمود آره پسر، ما داریم میریم و کل کاروان با شهادت به کام مرگ میوفت. گفتش که پدر اولسنا علی حق، ما در همه زندگیمون متکی به حق نیستیم. حق یعنی خدا، یعنی وحی، یعنی انبیا، یعنی صدیقین، یعنی شهدا، یعنی صالحین. قال علیه السلام نعم یا بنیم. چرا؟ ما در همه چیمون متکی به حق. این جوان 18 ساله به باباش گفت ازن، ازن یعنی بنابر این، لا نبالی بالموت، هیچ باکی از مردن ندارم. شما جوانای عزیزم که خیلی من خیلی که میگم خیلی عاشقتونم، در حالی که نمیشناسمتون، کاری هم ندارم با اتون، یه نون و پنیر خوبی خدا به هم داده دارم میخورم و بعدم میرم، کاری ندارم بهتون. که حالا بگین یه آخون عاشق ماست، بریم ببینیم که کاری داره بکنیم، چیزی میخواد. نه، من هیچ کاری ندارم، هیچی هم نمیخوام. یه چیز میخوام، اونم نه از شما. این رو بالای 30 ساله بین خودم و خدا دارم میگم، یه چیز فقط او میدونه. روز تاسوعاست، منبر پیغمبر، دروغ نمیگم. اونم اینه که بهش گفتم موکل مرگ رو که فرستادی پیش از این که جان منو بگیره کل پرونده منو یه قلم قرمز روش بزن، بگو شطور دیدی؟ ندید. هیچ وقت نگفتم نماز دارم، روزه دارم، اصلا. یه قلم قرمز. هم من هیچ خواسته ای دیگه تو دنیا ندارم. باریکلا بابا طاهر، باریکلا. چه چیز خوبی یاد ما دادی با زبان شعر، که از آن روزی که ما را آفریدی. اگه دروغه بگین دروغه. به غیر از معصیت چیزی ندید. این قسمی که تو شعر دومشه، خدا به عزت و جلالش قسم خورده هر که منو اینجوری قسم بده رد نمی کنم، قبول نمی کنم. خداوند به حق 84 زما بگذر، شطور دیدی؟ نه، کاری نداره براتون. حیفم میاد خیلی ها تو جلسن، با اونا من کاری ندارم، صاحبان مناسب مهم من نشستن قاطی مردم، برای اونام خیلی نکته مهمه، برای شما مهم. یه رو بعد از ظهر تلفن زنگ زد، برداشتم دیدم استاد با کرامت، عالم کم نظیر، فیلسوف الهی، علامه جعفریه، به من گفت حسین کاری نداری؟ گفتم نه، امرت. گفت پاش بیا خونه. خب از این طرف تهران شرق به غرب حدود بلوار آیت الله کاشان رفت، تنها بود. گفت چه خوب شد اومدی، امشب 12 شب به خاطر بیماری منو دارن میبرن اروپا. احتمال میدم بر نگردم، تو رو خواستم یه چیزی بهت بدم، یه چیزی بهت بگم. یه پولی رو در آوردن به من، گفت اینو 4 قسمت کن، بعد رفتن من هر جا که خودت صلاح دیدی هزینه بشه هزینه کن. گفتم چشم. گفت پس اونی که میخواستم بهت بدم دادم، اما یه چیزی میخوام بهت بگم. تو منو میشناسی، از سال 50 با هم رفیق بودیم، درسته؟ گفتم بله. گفت رفت آمدم با هم زیاد داشتیم، اینو من جاشو غیر تو نداشتم بهت بگم، اگه نمیگفتم. خیلی استاد دانشگاه با من رفیقم، خانوادم، ولی جاش تو هستی. فرمود من تا الان نماز قضا ندارم، روزه قضا ندارم، حجم رفتم، در عبادت بدهی ندارم، اما همه عباداتمو که دارم میرم اینا رو گذاشتم کنار، گفتم بریم، نمیخوام پیشم باشم، هیچ امیدی به شما ندارم. یک. چند سال قم درس خوندم، بعد رفتم نجف، بزرگترین استادها رو مثل عاشق مرتضای طالقانی، آیت الله العظمای خویی، این آدم کم نظیر در علم رو دیدم. الان میخوام برم خارج، به عمر تحصیلم هم گفتم برین کنار، هیچ امیدی بهتون ندارم، هیچ. اما خیلی طلبه و دانشگاهی رو درس دادم، بالاخره اونا با زبان من، با اسلام، با حکمت، با قرآن آشنا شدن. تا حالا که 73-74 سالمه، به اونام گفتم دارم میرم، شما منو رها کنید برید کنار، ابدا امیدی به شما ندارم. بعد به من گفت حسین میدونی امید 100% من به قیامتم که هیچ نگرانی ندارم به چیه؟ گفتم نه استاد. گفت به ابی عبدالله فقط. ما جونی نداریم، جان ما تویی حسین جان. حسین جان به هیچ قیمتی حاضر نیستیم تو رو رها کنیم، به هیچ قیمت. تو همین چند روزه این ور اون ور در بیرون کشور به شیعیان در حال سینه زدن حمله کردن، لتو پارشون کردن، سریع اومدن دوباره حسینی و مسجد رو تمیز کردن، بازم دارن میان عزاداری، به هیچ قیمتی رهاد نمی کنن. Yeah. اون 4 تا حلقه اتصال بدون توضیح و شرح که بزرگترین اهل دل، اهل حال، اهل قرآن، اهل نبوت، اهل ولایت، اهل بیت ردیف کردن بر اساس آیات و روایات اینه به ترتیب. اولیش عزیزانم، خواهرانم، مادرانم، بسیار مهمه و در قرآن شأنی داره. الاول ترک المعاصی، دوست ندارم اون عقول کلیه و ارواح طیبه متصله ما گناه بکنیم، مالی، بدنی، زبانی، غریزی، دوست ندارم. و هذا هو الذی بنی علیه قوام التقوى و اسس علیه اساس الاخره و الاولى و ما تقرب المتقربون اعلا و افضل من. پایه‌های تقوا رو ترک گناه، ریشه‌های خیر دنیا و آخرت رو ترک گناه. و بندگان مقرب خدا چیزی رو در این عالم برتر و شریفتر از ترک گناه نمی‌شناختند، هیچی رو. گناهان خلأ ایجاد میکنه، گناهان زندانها رو پر میکنه، گناهان بار سنگینی رو دوش ملت میذاره، گناهان عقل رو میکشه، روح رو میکشه، دل پدر مادرها رو میسوزونه، خونواده ها رو از هم میپاشه. خطرناک خیلی خیلی. یک، دو، الاشتغال به طاعات. شغلتون رو طاعت الله قرار بدید، طاعت الرسول قرار بدید، طاعت ولی الله قرار بدین، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر من کن. شغلتون. سه، عدم الغفله. خدا رو هیچ جا یادتون نره، حلال و حرام رو هیچ جا یادتون نره، حسنات الهیه رو هیچ جا یادتون نره. چهار، الحزن دائم. نسبت به گذشتتون واقعا غصه دار باشید که خدایا با این گذشته‌ای که من داشتم نمیدونم وضعم چی میشه، خدایا از آینده نگرانم نکنه از تو ببرم، غصه دارم. الحزن دائم، غصه دارم نسبت به گذشتم، آیندم. خدا فرموده اینی لا اسکن الا فی قلب محزون. منو میخواین پیدا بکنی جایی؟ جای من در دلهای شکسته است، در دلهای غصه داره که نسبت به گذشتهشون غصه میخورن، نسبت به آیندهشون قصه میخورن و این قصه باهاشونه. الحزن و دائمه کی برطرف میشه؟ وقتی تو بستر افتادن، نفسا داره به آخر میرسه، فرشتگانمو نازل میکنن، تتنزل علیهم الملائکه، که قبل از اینکه جانشون رو بگیرن بهش بگن الا تخافو، ترس تموش ولا تحزن، قصه تموش تموش. یه روایت هم برای اونایی که جدید اومدن امسال بگم، چون نسل به نسل یه عده میمیرن، یه عده هنوز ادامه میدن جلسه رو، یه عده هم جدید میان، هم بچه های خودتون هم بچه های قبلی هم، شما رو میگم و باور بکنید. خدا به ملک الموت میگه عمر این بنده من تمامه، برو اجازه بگیر ازش، همینجوری نرو بالا سرش جانشو بگیر، سلام کن، اجازه بگیر، اگه اجازه داد جانشو بگیر. ائمه میگن شما اوضاع محتضر رو نمیتونید ببینید چه اتفاقاتی داره میفته، شما میبینید یکی داره نفساش با آخر میرسه، اما نمیدونید چه مسائلی در جریانه. اون خودش میبینه، ملک الموت میبینه، اتا السلام علیک، اتا زنودی ان اقب زروحک، به من گفتن بهت سلام کنم اجازه بگیرم، میتونم جونتو بگیرم؟ میگه نه خیر، باریکلا به قدرت شما. خیلی جالبه، آدم خیلی شجاعانه به ملک الموت میگه نه خیر، نمیتونی جان منو بگیری. چرا؟ امام صادق میگه نیتش اینه بیشتر بمونه، بیشتر عبادت کنه، به این خاطر میگه نه. عرض میکنه خدایا شنیدی که میگه نه؟ خطاب میرسه ابنه، پرده رو بزن کنار، جاشو نشونش بده، پرده میره کنار، چی رو نشون میده؟ آیه رو ببینید، و ابشر، ننو نرفتن تو بهشتا، بهش میگن مژده بهت بدیم، و ابشر بالجنت التي کنتم بها توعدون. اون وقت که سرفا بودی یادت چقدر خدا تو قرآن وعده بهشت داده بود؟ اینه. حالا بگیرم جانتو؟ میگه نه خیر. عجب روح بزرگی دارید شما. نه، یعنی بهشت هم ببینید نمیخوایم بمیریم؟ نه نه. ملک الموت میگه خدایا شنیدی که؟ جاش هم نشون دادم، میگه ملک الموت پرده دومو بزن کنار، رفیقاشو نشون دادم، پرده دوم میره کنار، میبینه پیغمبر، زهرا، امیرالمؤمنین، امام مجتبی، تا کجا رو گفتم؟ امام مجتبی، زین العابدین، امام صادق، امام باقر، تا امام عصر، چهاردهتا رو میبینه، ولی خیره میشه به ابی عبدالله. ملک الموت چرا معطلی؟ ببر منو. نمیخواید گریاتون رو برای فردا بذارید؟ نه، شما وقتی اومد بالا سر قمر بنی هاشم بکا بکا ان شدیدا، این اولین بار بود حسین بکا بکا ان شدیدا. حسین جا، حسین جا، حسین جا، نشنیدید قبل از من تو اون شعرهایی که میخون هی میگفت پاشو بریم. من اونجا گفتم چجوری بلند شه، دست که نداره، فرق که نداره، چشمشو که با تیر زدن چجوری پاشه بره. حسین جان، خونه نبود امیرالمومنین، عباس به دنیا اومد، کشاورزی میکرد، یه کسی از خانواده دوید گو علی جان خانومت فارغ شد، پسرم زایده. از دیروتالا 3-4 بار این روایت رو ای دقت کردم درست بتونم بگم. بیل و کلنگ و تناب و همه رو ریخت دوید، ائمه ما خیلی با ادب و با صلابت را می رفت، دوید، یعنی به طرف عباس من بودون. عادی نگیرین عباس من، سن علی داره میاد، در خونه رو باز گذاشته بودم، اومد کنار بستر مادر نشست، اما هی داره نفس میزنه، های های، نفس زدنش که تموم شد به کسی نگو بچه رو بده به من، خودش خم شد، قنداقه رو برداشت به قلبش چسمه، هی نگاش کرد، این کلمه رو از علی دیگه تا حالا نشنیدیم، اولین باره. نگاه کرد، سرشو بلند کرد و خدایا چه نعمتی به من، حیف که عمرش کوتاه بود، چه نعمتی به من بود. مادر اندازه عرش شاده که من که زهرا نیستم، اما برای علی عجب بچه ای آوردم، امام زمان من چقدر شاده.
اما امول ونی خیلی زود خوشحالیش پرید، آستینای بچه رو بالا زد. چهار سالش شد، یه روز صداش زد، چهار سالش بود. عباس جان یه خوده برای بابات صحبت میکنی؟ گفت بابا چی صحبت کنم عزیز دلم از عالم معنا؟ گفت چش بیام رو دامنت بشینم، منبر میخوام، میخوام صحبت کنم، منبر باید باشه. گو پاشو بیرش. یک خدا پرستی برا علی گفت، یک متنی برای پروردگار گفت. علی همینجوری لذت میبود. اون چهار ساله کت همه علمای عالمو بسته که تو خداشناسی. گفت عزیز دلم کامل صحبت. آخه توحید گفتن کنار علی خیلی عقل میخواهد. داشت تموم شد. 10 سالش شده حالا صداش کرد. بابا موضع منو نسبت به پیغمبر میدونی چیه؟ من نسبت به پیغمبر عباسم در کمال فروتنی بودم، در کمال تواضع بودم. تا زنده بود حرف نمی زدم. به شدت عباس جان گوش به فرمان پیغمبر بودم. دیگه آزادی تو امرو که 10 سالته تموم شد عزیز دلم، از امرو به بعد موضعت برای حسین من باید موضع من برای پیغمبر. یعنی عباس تو وزن منی، حسین زهرا وزن پیغمبره، تو وزن منی، تو وزن منی، تو هم وزن منی. کربلا کنار علقمه علی رو تیکه تیکه کردن، نه عباسو. کجای کاری؟ علی اینو گفت و رفت. یه 2-3 روز بود ابی عبدالله میدید هر وقت خودش میره بالای اتاق میشینه قمر بنی هاشم میاد دم در وایس. هر وقت میشینه عباس بلند میشه، هر وقت سوار میشه عباس پیاده میشه. صداش زد و عباس جان اتفاقی افتاده. گفت حسین جان بابام یه چیزایی رو به من گفت، معلوم شد من غلام تو هم، نه داداشت، امیری حسین. امیری حسین ما چی کاره ای؟ غلام حلقه به گوش. عجب منصبی داده خدا به ما. همینم قیامت ما رو صدا بزن. خودت بگو نوکرای حسین من کجا؟ غلاما کجا؟ بیا، هیچ لقب دیگه ما نمیخوایم، هیچی. اون لقبی که میمونه همینه، اون لقبی که کار میکنه همینه. گذشت، شد شب 21. هی بی حال میشد، به حال میومد، چشمش بسته میشد، باز میشد، لحظات نزدیک به رفتنشه. چشمشو وا کرد، حسین کجاست؟ گفتن آقا کنار دستتونه. یه نگاهی کرد، دوباره حال رفت، دوباره به حال اومد. عباس کجاست؟ گفتم سرشو به دیوار گذاشته داره گریه میکنه. گفت بیارینش. کی رفت آوردش؟ کی باید بره بیاره؟ کی باید بیاره؟ زینب اومد زیر بغل عباسو گرفت. بابام کارت داره. اومد عباس جان بشین کنار من. عباس تو پسر علی هستی، اما این حسین پسر فاطمه زهرا. عباس جان فقط کربلا همین. حسین جان دست تو بده به من. عباس دست تو بده به من. دست قمر بنی هاشم رو گذاشت رو دست علی عبدالله. عباس حسین وای چه وفاداری کرد. این مرحله هم تموم. یه سری با هم بریم مدینه، بر میگردیم کربلا. کاروان برگشت هر روز، اینم تازه دارید میشنوید، هر روز یه دسته از زنان بنی هاشم با حالت عزاداری میرفتن خونه زینب کبرا، میشستن خوب گریه میکردن، دوباره با حالت عزاداری بلند میشدن میومدن حرم پیغمبر. بعد به هم میگفتن داریم میریم خونه ام البنی، میومدن اونجا میشستن گریه میکردن. یه روز به این دسته عزادار گفت امرو میخوام بیام دیدن زینب. گفتن عالیه. دویدن منزل زینب کبرا، گفتن ام البنین میخواد بیاد دیدنتون. گفته میخوام برم زینب رو تسلیت بدم. به یه خانومی گفت سری برو بگو نیا، خونه من نیا. به همه زنا گفت پاشید سری برید خونه هاتون، لباس سیاه بپوشید. اینا یادگار کربلاست. این پیرن سیاه یادگار زین العابدینه، یادگار زینب. خانوما پیرناتونو که مشکی کردید گوشواراتونو درارید، علنگوهاتون رو درارید، گردنبند رو درارید، میخوام بریم دیدن ام البنین. با زینت نمیشه. مادر 4 تا شهیده. به ام البنین گفتم، ام البنین میدونست یه رو 20 دقیقه دیگه دسته میرسه، اومد دم در کوچه وایساد. یعنی عزادار احترام داره، یعنی دسته احترام داره. زینب کبرا گفت تا خونه رفتیم بیرون دو تا کار بکنید تا در خونه ام البنین، یک محکم به سینه بزنید، محکمم ناله بزنید، ناله بزنید. وای حسنه، بنیانگذار این دسته ها و سینه ها زینبه. وای تا رسیدن در خونه ام البنین زینب دم داد که دسته دم بده. وا او خیا، وا اخا، وا عباسا، وا اخا، وا عباسا، همه دارن میگن. ام البنین دمو عوض کرد. وا اماما، وا حسینا، وا حسینا، وا حسینا. به زینب گفت عین الحسین ابی عبدالله کو بر نگشته؟ نه. خانوما رفتن، خود ام البنین یه مش خانوما نشستن، گفت بیشینین میخوام روزه بخونم. این روزه مال ام البنینه. مادر روزه به خونه جالبه. یا من را العباس کر علی جماهیر نقد، کسانی که بچه منو دیدید به تنهایی به یه جمعیت 30,000 نفری پس حمله کرد و وراه من ابن هیدرن کل لیسن زی لب، جلوی روش اول سه تا داداشش جنگ کردن. شما بودید کربلا، دیدید بچه من اول سه تا داداشش رو فدای حسین کرد، بعد خودش رفت. دیدی اون به تو، خودم که خانوما کربلا نبودم، خبر جدیدی که به من داده کاروان برگشته اینه، این نبنی اصیب و به رأسه، گفتن اومدن با عمود به فرق بچه داره، نبا شمشیر. به من خبر دادن مقتوع اون ید، مقتوع الید، دو تا دستاشو نمیگه بریدن، میگه قطع کردن. نمیدونم چه جوری قطع کردن این دستا رو. ویلی، وای بر من مادر از این داغ، علا شبلی امالا به رأسه ضرب العمد، از دور عمودو بلند کردن، با عجله دویدن، بچم دست نداشت دفاع کنه، خاک تو دهنم. این عمودی که زدن سر بچم رو با گردنش یکی کرد، یکی کرد. تو 17 تا سری که جدا کردن، فقط سر عباس رو جدا نکردن، چون سر نمونده بود، با سینه یکی شده بود. خانوما، از امرو به بعد لا تدعونی وی که ام البنین، دیگه به من ام البنین نگیم. اسم ام البنین رو که میاریم، تو ذکرینی به لیوس العریم، منو یاد چهار تا بچم میندازیم. نگین ام البنین. یالای شعری، ای کاش میدونستم اکما اخبرو، این خبرایی که به من دادن درسته، به ان عباس قطیع الیمین، بچم بی دست شد. گفت حسین جان میخوام برم، اگه میشه یه مشک آب بیار. اومد تو خیمه‌ای که مشک‌ها ریخته بود، دیدین دختر کوچیکا، بچه‌ها پیراهنشون رو بالا زدن، شکمشون رو نما میذارن. عمو رو دیدن، عمو